94.8 هم که همیشه در اختیارتونه. پیامک‌ها رو بدین، از ساعت 24 که صفحه باز میشه اونها رو حتما میخونیم. و روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم همیشه در اختیار شما، 162 و یا سامانه 30162. اما نوبت میرسه به برنامه بعدی در این لحظه، یعنی شبهای روشن.
اگر حرفی برای گفتن نداری و ساکت بودن را به خیلی حرفها ترجیح میدهی، در این هنگام به صدای فرهنگ گوش بسپار.
هیچ چیز عالم بشری ما مطلق نیست، مطلق امرو خداست، مقید و مشروطه.
چه کسی قرار هدایت بشه در این میان؟ این سختی هایی که بر این شیخ صنعان وارد شده برای چه بوده؟
شبهای روشن. پشه نمرود را با نیم پر می شکافد بی محابا درز سر.
شبهای روشن.
سرآغاز هر نامه نام خداست، که بی نام او نامه یک سر خطاست. دبیری که بی دست و لوح و قلم، بسی مختلف نقش ها زد رقم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ. با برنامه شب‌های روشن همراه شما هستیم. در 30 دقیقه آینده با آقای دکتر محمود شالویی همراهیم. از شما دعوت می‌کنم شنونده بخش اول این برنامه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب شما بخیر و شادی شنوندگان عزیز و ارجمند. از درگاه ایزد منان بهترین اوقات و لحظات را برای شما عزیزان آرزو میکنم و امیدوارم که همواره از لطف و عنایت خاص خداوندی در زندگی خیش بهرمند شوید. اگر به یاد داشته باشید در جلسه گذشته حکایتی از اسرارنامه رو نقل کردیم با این عنوان که عطار آورده بود که شنودم از یکی صاحب کرامات که شد روزی جهودی در خرابات. بنابر فهوای اون حکایت موضوع چنین بود که مردی جهودی به قمارخانه می رود و در اونجا همه اموال و املاک خیش را در قمار می بازد. چیزی برایش نمی ماند، لخت و برهنه و تهی می شود. کسی به او پیشنهاد می کند که حال که همه چیزت را در قمار باخته ای و دیگر چیزی نداری، بیا و از دینت هم دست بردار و بگذر و بیا مسلمان شو. او خیلی ناراحت شد و برآشفت. اون کسی که چنین پیشنهادی را به او داده بود سیلی بر گوش او نواخت. چو بشنید این سخن بی دین و پر خش، مسلمان را بزد یک مشت بر چشم. وقتی که بهش گفته بود که ای مانده چنین باز، مسلمان گرد و دین خیش در باز، عصبانی شد، سخت گرفت، چرا که روی دین و آیین خود تعصب و غیرت بسیار داشت. چو بشنید این سخن بی دین و پرخشم، مسلمان را بزد یک مشت بر چشم که هر چیزی که میخواهی بکن تو، مگوی از دین من با من سخن تو. هر چی رو که میخوای با من انجام بده، هر چی میخوای به من بگو، هر چی میخوای از من بگیر، اما دین و آیینم را از من نگیر. دین و آیین من برای من است، من بدان تعصب بسیار دارم. خب از این حکایت عطار هم نتیجه خیلی خوبی رو گرفته بود. و بسیار آمنده و پنداموز. جهودی در جهودی این چنین است، ای مردم وقتی که میبینید یه جهودی یهودی اینقدر نسبت به دین خودش تعصب داره، پس من نمیدونم که شمایی که مسلمانید و دین شما اینقدر اهمیت و ارزش بسیار داره، کاملترین دین الهی است، چطور نسبت به اون این مقدار تعصب به خرج نمیدید یا در حفظ اون تلاش و کوشش نمی کنید. و بعد هم نصایح دیگری مبنی بر این که خب شما همینطور توی دنیا دارید همه چیزتون رو میبازید، دنیا به مثابه یک قمارخانه میماند که عمر خیش را، طراوت و شادابی و زندگی خیش را در آن میبازید و وای به حالتان اگر از این باختن سودی که سود اخروی باشد به دست نیاورید. حیف است در معامله دنیا سودی برای عقبای خیش حاصل نکنید. همونطوری که باز پیشتر هم گفتیم، خب بعد از عطار دوره جلال الدین محمد مولوی است و او سخت تحت تأثیر حکایت‌ها، داستان‌ها و معارف عطار و سنایی است. سنایی پیش از عطار بوده، طبیعی است که عطار بیشتر از سنایی بهره جسته و مولانا از هر دوی اینها و بیشتر از عطار. منتها با این روی کرد که خودش توانسته است در تحلیل حکایت ها و داستان ها تحلیل نوعی را ارائه بدهد و اندیشه و فکر تازه ای را به ما معرفی بکند. حالا میخوام حکایتی از مولانا رو که به نوعی هم با این مشابهت داره از دفتر پنجم مثنوی برای شما بیاورم که اون هم خالی از لطف نیست و میتواند برای ما هم عبرت آموز باشد. یکی از زیباترین وش. حال در اینجا میخواهم از مولانا هم که به نوعی تحت تأثیر عطار گفتیم قرار داشته و از حکایت های او بهره گرفته اما به نحو دلخواه خیش آنها را تحلیل کرده و نتیجه های متفاوتی را از آن حاصل نموده، از دفتر پنجم مثنوی هم حکایت مشابهی رو بیاریم. این هم باز مربوط به یک مرد یهودی است، با این تفاوت که در داستان عطار اونجا در اون قمارخانه یا در اون قماربازی یهودی همه چیز خیش را باخته بود و مسلمانی به او پیشنهاد کرده بود که حالا که همه چیزت رو باختی بیا و دینت رو هم در این قماربازی قرار بده، با اون هم معامله کن و یه به تعبیری بهتر یعنی اسلام بیاور. و او ناراحت شد و سیلی بر صورت مسلمان زد و گفت با هر چه هم میخواهی با من شوخی بکنی یا حرف بزنی درباره دین من نباید صحبتی بکنی. تعصب دینی خودش رو اونجا نشون داد. اما در این حکایت جور دیگری است و اون این است که مولانا میاد استفاده دیگه‌ای میکنه و اون استفاده اینه که یک کسی به یک یهودی پیشنهاد داد که تو معلومه آدم منصفی هستی و دوست داری به حقیقت برسی، حالا که انسان منصف و حقیقت یاب و حقیقت جوی هستی، خب چرا در دین یهودیت باقی موندی؟ بیا و تو هم مسلمون بشو. اما او چه جواب زیبایی میده. از این میخواد بگه که نه من نمیام، ولی اما چرا نمیامش خیلی مهمه. بود گبری در زمانی با یزید، گفت او را یک مسلمان سعید. بود گبری در زمان با یزید، با یزید هم که معلومه دیگه همون با یزید بسطامی، عارف مشهور و معروف که از او به سلطان العارفین یاد میشه. در همین بسطام در حوالی شاهرود زندگی میکرد و الان هم قبر او در بسطام است و زیارتگاه بسیاری از علاقمندان حوزه عرفان و معنویت. مرد بزرگی بوده است در حوزه عرفان و بسیار تاثیرگذار، چه بایزید بسطامی چه شیخ ابوالحسن خرقانی جزو عرفای تاثیرگذار بودند. عرفای بعد از اونها و حتی ادیبان و راویان حکایت‌های عرفانی به وفور از این دو شخصیت، خاصه بایزید بسطامی، حکایت‌ها و قصه ها نقل کردند و عموم این حکایت‌ها و قصه ها هم دارای جنبه های عمیق و دقیق عرفانی است.
به هر روی جلال الدین می فرماید که بود گبری در زمان بایزید گفت او را یک مسلمان سعید. یک گبر یهودی در زمان بایزید زندگی می کرد. یک مسلمان نیکبخت صاف صادقی به او پیشنهادی داد که چه باشد گر تو اسلام آوری تا بیابی صد نجات و سروری. چه میشه که تو هم مسلمان بشی تا هم نجات پیدا بکنی و هم اینکه بزرگی بیابی و آخرت و عاقبت خودت رو تضمین کنی. بالاخره دین اسلام دین کاملی است و هر کس با دین اسلام از دنیا برود در درگاه الهی قرابت و منزلت بالا و برتری دارد. گفت حالا پاسخ جهود یا اون جهود یا اون یهودی هم خیلی شنیدنیست. این پیشنهاد از یک مسلمان بود و حالا پاسخ یهودی که چرا من نمیخوام اسلام بیارم. گفت این ایمان اگر هست این مرید آن که دارد شیخ عالم بایزید. منظورت از ایمان و اسلام کدومه؟ اگه اونی که بایزید بسطامی داره این خیلی کار سختی است. این یک ایمان صادقی است که از عهده من بر نمیاد. اما اگه منظور ایمانی است که شما دارید ایمان ظاهریه نه من به این رغبت و علاقه ندارم. گفت این ایمان اگر هست ای مرید آن که دارد شیخ عالم بایزید من ندارم طاقت آن تاب آن کان فزون آمد ز کوشش های جان. اگر منظور و مقصود از اسلام آوردن و ایمان بدین دین داشتن همون ایمان و اسلام و اعتقاد راسخی است که با یزید بسطامی امثال او دارند، چون این ایمان و اعتقادی از آدمی مثل من ساخته و پرداخته نیست. او خیلی اعتقاد و ایمان مستحکمی است. او خلل ناپذیر است، خدش ناپذیر است. ای مردم اگه میخواهید اسلام داشته باشید، ایمان داشته باشید، باید ایمان و قرص محکم داشته باشید. گفت این ایمان اگر هست ای مرید آن که دارد شیخ عالم بایزید من ندارم طاقت آن تاب آن کان فزون آمد ز کوشش های جان. این خیلی از عهده من فراتره. من از تاب و توان این بر نمیام. گرچه در ایمان و دین ناموقنم لیک در ایمان او بس مؤمنم. اگرچه من دین و ایمان شما رو ندارم اما به ایمان بایزید ایمان دارم. این خیلی مهمه. من دین شما رو ندارم، من ایمان شما رو ندارم، من اسلام شما رو نمیشناسم، اما وقتی این آدم رو میبینم، وقتی ایمان او رو میبینم، واقعا به چنین ایمان ایمان دارم، ایمان قوی و مستحکم و خلل ناپذیر. گرچه در ایمان و دین ناموقنم لیک در ایمان او بس مؤمنم. اما به ایمان او اعتقاد راسخ دارم. دارم ایمان کانز جمله برتر است پس لطیف و با فروغ و با فرست. من به این مطلب کاملا ایمان دارم که او خیلی ایمان بالا و برتری داره. او عارف ممتازی است. مؤمن ایمان اویم در نهان گرچه مهرم هست محکم بر دهان. من اگرچه اینو به زبون نمیارم، اگرچه اقرار و اعتراف ظاهری نمی کنم، اما به شما بگم من به ایمان بایزید ایمان. خب کسی که به ایمان بایزید ایمان داره، ایمان بایزید مگه چیه؟ ایمان بایزید برگرفته از اسلام، قرآن، توحیده. خب پس یه چنین کسی رو میشه اصلا موحد حسابش کرد. مؤمن ایمان اوی هم در نهان گرچه مهرم هست محکم بر دهان. من به او ایمان دارم اگرچه این ایمان رو ظاهر نمی کنم، اگرچه اون رو ابراز نمی کنم. باز ایمان خود گر ایمان شماست. اما اگر منظور از ایمان آوردن یه ایمان ظاهریه، یه اسلام ظاهریه، همین که فقط بگید که من مسلمانم، باز ایمان خود گر ایمان شماست نه بدان میل است و نه مشتاقست. اما این منظور از ایمان اون ایمانیست که شما دارید به ظاهر، اون اعتقادی که شما دارید. من نه به اون تمایلی دارم نه به اون اشتها و رغبتی دارم. اینکه فقط ظاهر دینی داشته باشید اون باطن دینی رو نداشته باشید این که به درد نمیخوره. آن که صد میلش سوی ایمان بود چون شما را دید آن فاطر شود. هر کسی که صدها میلم به سوی فراگیری ایمان داشته باشه، به سوی پناه بردن به چنین دین و آیینی که این همه ویژگی های ممتاز داره داشته باشه، اما حیف وقتی که به ظاهر شما رو میبینه، وقتی که این گونه مؤمنان بی دین رو میبینه اصلا فاطر میشه، یعنی سوس میشه.
چون شما را دید آن فاطر شود. زاین که چرا؟ زاین که نامی بیند و معنیش نیست. چون فقط یه اسمی میبیند، فقط یه ظاهر. زان که نامی بیند و معنیش نی، چون بیابان را مفازه گفتنی. به خاطر اینکه فقط و فقط یه نامی میبینه اما معنی و مفهوم رو نمیتونه در اون پیدا بکنه. این مثل یه بیابونی میمونه که میگه این محل نجات هست اما در حقیقت مهلکه، چیزی نمیتونن نجاتی ازش پیدا کنن. عشق او زاورد ایمان بفسرد، چون به ایمان شما اون بنگرد. هر کی چون این عشق و علاقه هم داشته باشه اصلا فسرده میشه، افسرده میشه وقتی ایمان شما رو میبینه. پس ای مردم، ای کسانی که چون این اعتقاداتی را میخواهید داشته باشید، به اعتقادات خیش چنان جامعه عمل بپوشانید که به مصداق هر جا در قرآن آمده یا ایها الذین آمنو عمل الصالحات به دنبال آن آمده است. چرا که ایمان شما بایستی با عمل صالح همراه شود تا دینی کامل را ارائه بنماید. پس ایمان با عمل، و الا به تنهایی فقط یک ظاهر است، و اگر چون این ظاهری باشد هرگز نمیتواند به اون نتیجه مطلوبی که رها برده الهی است نائل شود.
شما شنونده برنامه شب‌های روشن هستید. در بخش دوم برنامه آقای دکتر شالوی ادامه تفسیر داستان لیلی و مجنون رو بیان می‌کنند. از شما دعوت می‌کنم شنونده ادامه این برنامه باشید.
مه گر شکرین بود تو ماهی، شه گر به دو رخ بود تو شاهی. گل در قصبی و لاله در خز، شیرین و رزین چو شیره رز. باغ ارچه گل و گلاله دار است، از عکس رخت نوال خار است. اطلس که قبای لعل شاهی است، با قرمزی رخ تو کاهی است. زبروی تو هر خمی خیالی است، هر یک شب عید را هلالی است. گر عود نه صندل سپید است، با سرخ گل تو سرخ بید است. سلطان رخت به چتر مشکین، هم ملک حبش گرفت و هم چین. از خوبی چهره چنین یار، دشوار توان برید دشوار. تدبیر دگر جز این ندانم، کین جان به سر تو برفشانم. آزرم وفای تو گزینم، در جور و جفای تو نبینم. هم با تو شکیب را دهم ساز، تا عمر کجا عنان کشد باز. مجنون سوخته دل همچنان با وهم و خیال خیش لیلی را به تصویر ذهن و ضمیر درآورده و با او سخن میگوید. عاشقی که عشقش سرشار از صداقت و پاکی باشد، عشقی که هیچ منفعتی را بر عاشق خیش مترتب نکرده باشد، عشقی که از دوره کودکی و نونهالی و نوجوانی شکل گرفته باشد، آهسته با آهسته رشد و نمو کرده باشد، تا بدانجا رسیده باشد که چنین عاشق و معشوقی چنان در وجود یکدیگر عجین شده اند و در یکدیگر گره خورده اند و پیچیده اند که گشوده شدن و از هم گسستنشان کار سهل و ساده ای نیست و اصلا امر ناممکن است. به تحقیق همان گونه که مجنون این گونه لیلی را به خیال خیش میکشد و در این وادی خیالگون با او سخن میگوید، لیلی هم نباید از چنین خیالی به دور باشد. عشق عشقی دو طرف است، هم مجنون او را در خیال خیش دارد و هم لیلی، چرا که وقتی عشقی با چنین شبکه‌ای متصل شده باشد و ریشه در صدق و صفا داشته باشد، یک مراوده و محبت جاودانی است که از روز ازل بر آنها عارض شده است و در عالم دنیوی ما به ظهور و ثبوت رسیده است. در ابیات و اشعاری که اشاره کردم، همچنان نظامی از سخنهای خیالانگیز مجنون با لیلی سخن میگوید. سلطان رخت به چتر مشکین، هم ملک حبش گرفت و هم چین. زیبایی چهره تو انگار که همه ملک و سرزمین و اقتدار و مالکیت اراضی و سرزمین های مختلف از حبش و حبشیه تا دوردست ها یعنی چین را در نوردید است و از آن خیشتن کرده است. از خوبی چهره چنین یار دشوار توان برید، دشوار. مگر می شود یاری با چنین زیبایی داشته باشی آن وقت از او جدا بشوی؟ هرگز. هیهات، ممکن نیست، میسر نیست. لیلی همه وجود مجنون است. همه زیبایی های این عالم و آدم را مجنون در سیمای لیلی میبیند. نمیتواند از چنین چهره زیبایی دور شود. پیشتر درباره جمال پرستی و زیبا پرستی با استمداد از اندیشه های عرفانی خاصه آرا و نظریات بغلی شیرازی نکاتی را ذکر کردیم و پیرامون اون سخن گفتیم. در اینجا هم بایستی ما مجنون را به عنوان یک جمال پرست معرفی بکنیم. زیبایی وجود لیلی همه وجود مجنون را به خود اختصاص داده است. او نمیتواند از این زیبایی چشم بپوشد، نمیتواند از این خوب چهرگی رخ بتابد. خود میگوید از خوبی چهره چنین یار، آیا از این چهره خوب و زیبا مگه میشه برید؟ دشوار توان برید. دشوار، دشوار آخری که اومده یعنی نفی میکنه، اصلا امکان نداره چنین چیزی صورت بگیره. به تعبیری نفی ابد میکنه، هرگز ممکن نیست. تدبیر دگر جز این ندانم، کین جان به سر تو برفشانم. من هیچ راه دیگری نمیشناسم، هیچ تدبیر و چاره‌ای برای خیش ترسیم نمی کنم مگر این که جان خود را در طبق اخلاص بگذارم و برای چنین عشقی آن را هدیه و ارزانی و فدا نمایم. آزرم وفای تو گزینم، در جور و جفای تو نبینم. خاصیت معشوق ستمگریست، جفاگریست، جور و ظلم است. از آن جهت که رخ از عاشق خیش می پوشاند، عاشق مدام در پی یافتن معشوق خیش است و لحظه‌ای که از او دور می شود و جدا می گردد را عاشق به عنوان ظلم و جور او می پندارد. اما با همه این وجود، عاشق به هر جور و ظلمی از سوی معشوق دل می دهد، رضایت دارد. هم با تو شکیب را دهم ساز، تا عمر کجا عنان کشد باز. من اینقدر با تو صبر و بردباری می کنم تا جان خود را در مسیر چنین عشقی تقدیم کنم. این یک عشق صادقانه برخواست از درون پاک و پاکیزه و بی‌آلایش جوانی است که به چنین عشقی دچار شده است. خب مجنون با خیالات خیش همچنان زندگی می‌کند و زندگی خیش را هم به وادی بیابان سپرده است، از خانه و زندگی و کاشانه دور شده است. پدر مجنون هم دوره پیری و فرتوتی را سپری می کند، هم پای به سن گذاشته است و هم غم فرزند او را بسیار شکسته کرده است. مدت زیادی است که از فرزند خیش اطلاعی ندارد، می خواهد که از او رد پای بیابد، سراغی از او بگیرد. خب این پدر هم با اون حس پدری نسبت به فرزند خیش دلبند و علاقمند است، به همین خاطر هم میخواهد به جستجوی او برود تا شاید بار دیگر او را بیابد. دهقان فصیح پارسی زاد از حال عرب چنین کند یاد. نظامی اشاره به خود دارد، چون قصه را از یکی از حکایت‌های سرزمین عرب انتخاب کرده است و این ماجرا در میان دو قوم از اقوام عرب رخ داده و لیلی و مجنون هر دو از تبار عرب بودند و سوی دیگر نظامی خود را پارسی دهقانزاده‌ای می‌داند. ابتدای این ماجرا و داستان که برای رفتن پدر مجنون به دیدن فرزند خیش است را با همین بیت می‌آورد: دهقان فصیح پارسی زاد از حال عرب چنین کند یاد. این حال عرب مقصود همون پدر مجنون است. کان پیر پسر به باد داده، یعقوب ز یوسف افتاده. اون پیری که پسر خودش رو از دست داده به مانند یعقوب در هجران و فراق یوسف است. کان پیر پسر به باد داده، یعقوب ز یوسف افتاده. چون مجنون را رمیده دل دید، ز آرامش او امید ببرید. وقتی دید پسر اینقدر شیفته و شیدای لیلی شده، دیگه متوجه شد که او روی آسایش و آرامش نخواهد دید. ناامید شد از اینکه این پسر سر و سامانی بگیره. آهی به شکنج درد میکرد، عمری به امید خرج می کرد. ناسوده ز چار باز جستن، زنگی ختنی نشد بشستن. کسی که صورت سیاهی داشته باشد که در قدیم اونها را از تبار و نژاد و ریشه زنگی ها می دانستند، به قول نظامی هرچه هم صورت او را بشویی هرگز زیبا روی نخواهد شد، به مانند اهل ختن زیبا نخواهد شد، چرا که او ذاتن رنگ تیره و تاریک دارد. و این ناآسودگی و ناآرامی هم در وجود مجنون گویا به ذات وجودی او ملحق شده است، اصلا جزوی از وجود او شده است و به تعبیر حکیمان و فیلسوفان ذاتی و شی لا ینفک عن شی، یعنی اون چیزی که ذات یک چیز باشد هرگز از اون چیز جدا نمی شود. انشاءالله در جلسه و برنامه بعد این حکایت رو با هم دیگر پی خواهیم گرفت. از خداوند بزرگ برای همه شما آرامش و آسایش طلب می کنم. خدایا رو نگهدار.
از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. صحبت‌های آقای دکتر شالویی کارشناس این برنامه رو با هم شنیدیم. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. شب شما بخیر. خدا نگهدار.